بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المعصومین المظلومین الحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الطاهرین. خب اول بریم سراغ سوره شورا. ما تا آیات، یعنی از سیاق قبلی، از سیاق 17 تا 26، دو سه تا آیمون مونده بود، اینطور که خاطرم هست. باید من قرآن هم باز بکنم. دو سه تا آیمون مونده بود، اون رو تموم کنیم وارد سیاق جدید بشیم. نصف زمان رو به سوره شورا اختصاص میدیم و نصف دیگرش رو به بحث عاشورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. خب ما تا آیه قبلش هفته پیش گفتیم این ام یقولون افترا ادامه همون ماجرای جلسه پیش بود که ما بحث مودت فی القربا رو کاملا، چالش هاش و نظریه های مختلف رو توضیح دادیم. بعد الان بنابر روایات این آیه و آیه بعدش هم همچنین، آیه قبلش ببخشید، بحث اقتراف حسنه برمیگرده به همون مودت فی القربا. سیاق ام یقولون افترا سیاق توبیخ، ام منقطع است، یعنی حرفی هستش که کلام قبلی رو از اثر میندازه و حرف جدید رو میزنه و انگار که اینها اومدن به پیغمبر اسلام این افترا رو بستن که داره از خودش دروغ میگه، بحث مودت فی القربا رو، و داره بر خدا افترا میبنده و خداوند داره جوابش رو در این آیات میده. فَإِنْ يَشَعْ يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ فَإِنْ يَشَعْ الله ببخشید. اگه خدا میخواست، تهدید دیگه، یختم علی قلبک، یعنی قلب پیامبر، بر قلب پیامبر مهر میزد. خب اول باید ببینیم معنای جمله قبلی چیه. معنای جمله قبلی اینه که منافقین که وقتی اون الا المودت فی القربا رو شنیدن، گفتن که تو از پیش خودت گفتی، یعنی جمله مال خودته. و این جمله دوم، یعنی فإن یشاء الله، معنیش اینجوری هستش که نه پیغمبر، تو افتراء به خدا نزدی، دروغگو و مفتری نیستی. چرا تو نمیتونی دروغ ببندی؟ چون اصلا در اداره امور و ربوبیت تو هیچ کاری، زمام هیچ امری به دست خود پیغمبر هم نیست تا بتونه حتی یک افتراء ببنده. هر چی که پیغمبر میگن یک وحی هست از جانب خدای سبحان، بدون اینکه خودشون کوچکترین دخالتی در اون داشته باشن. پس همه زمام امور به دست خداوند متعال هست، به مشیت خدای تعالی هست. اگر در واقع میخواست که خدا باب وحی رو ببنده، حتی یا مهر بر دل تو بزنه، در حالی که این کار رو نکرد و خواست که به تو وحی کنه، حق رو بیان کنی، سنت خودش رو خواست که از طریق وحی به زبان تو اجرا بکنه. سنت الهی اینه که همیشه با کلامات خودش باطل رو محو بکنه و حق رو روشن و محقق بکنه. خب پس این جمله فإن یشاء الله یک کنایه است از اینکه همه امور به مشیت خدا رجوع میکنن و ساحت نبوتی حضرت رسول خیلی بالاتر از اینه، یا منزه از این که از پیش خودش حرفی بزنه. خب الان اومدن گفتن که چند تا مفسر هم اومدن نظرات دیگه ای رو هم دادن که ظاهرا نزدیکترین نظر در این قسمت از لحاظ ادبی نظر زمخشری هستش، که همین مفهوم رو داره میرسونه، میگه که اگه خدا بخواد که تو رو هم از جمله از گروه مقابل قرار میده که مهر بر دلهاشون زد، یعنی بر دل تو هم مهر میزد، بعد اون موقع اگر بر دل تو مهر میزد تو هم افترا میبستی، در حالی که از کسی مثل پیامبر محال همچین امری و افترا بستن شخصی مثل پیامبر مثل شرک ورزیدن به خدا هست. پس همونقدر محاله، دقیقا همون مفهوم نظر علامه رو داره میرسونه. مفسران دیگه نظرات دیگه ای رو آوردن که علامه خیلی قبول نمی کنه. بعضی ها مثلا اومدن اون افترا رو و اون مهر زدن رو مثلا به مشرکین نسبت دادن، در حالی که غلطه. حالا ما نظرات رو نمیخوایم بخونیم که وقتمون گرفته بشه. و ادامهش، و یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلمات. یمحو خب جواب شرط دیگه، عطف به جمله قبلیه، یمحو بوده، وابش مجزوم شده و محو میکنه خدا باطل رو و ثابت و محقق میکنه حق رو. به چه چیزی؟ به کلمات خودش. خب اولا اینکه محو باطل و احقاق حق یک سنته از جانب خدای تعالی هست. کلمات چیه؟ کلمات یا وحییه که از جانب خدای تعالی به انبیا میشه که مقاصد خودش رو به انبیا در واقع تفهیم میکنه، وحی میکنه، یا نفوس انبیاست. خب این هم همون مطلب رو در واقع میرسونه. در واقع این نفوس انبیا همون کلام وحیانی رو باز میخوام پیاده بکنم. نفوس انبیا هم اومدن اون کلام رو و اون رازهای غیبی رو میخوان هویدا بکنن. پس خدا با نفوس انبیا یا با اون وحیی که به انبیا میشه باطل رو محو میکنه و حق رو محقق میکنه، حتی اگر زمان به درازا بکشه. انه علیمون به ذات صدور. خب تعلیل اون یمحو الله اینجاست. چرا خدا اینجوری میکنه؟ چرا باطل رو محو میکنه و حق رو احقاق میکنه؟ چون که خدا علیمون به ذات صدور، دانای به صدور و دل هاست و همه منویات و محتویات اون هست. هر دلی چه دعایی داره، هر دلی چه درخواستی داره و هر دلی و هر صدری چه اقتضای شرحی داره که آیا میتونه شرح داده بشه، مثلا شرح صدر بشه، یا این که نه مهر بهش بخوره. پس خداوند به دلها آگاهه که چه دلی شرحه بشه، وسعتش زیاد بشه برای دریافت حقایق، و چه دلی تنگ بشه و مهر زده بشه و نتونه هیچ حقیقتی رو دریافت بکنه. بعضی ها که علامه این رو قبول کرده، بعضی از مفسرین اومدن گفتن که این جمله یعنی انه علیمون به ذات صدور یه جور وعده کمک و یاری در آینده هم هست که به زودی خدا، یعنی پشت این جمله یه جور دلداری و امید بر غلبه اسلام بر مشرکینه. و اما آیه بعد، و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خب برمیگردیم دوباره به بحث خداوند. خب یقبل و بلاوی حرف اضافه عن یه معنی روی هم رفته داره. ببینید فعل قبل با من و عن همراه میاد و بعد یک ترکیب فعلی میسازه. جناب زمخشری در کشاف خودش این رو اومده باز کرده، میگه اگر با من بیاد، مثلا قبل تو من هشی، اون طرف مقابل اولویت پیدا میکنه و شأنیت پیدا میکنه، من از جانب مثلا فلانی یه چیزی رو قبول کردم و در واقع موضوعیت پیدا میکنه. ولی وقتی بگیم قبل ها انه شی یا قبل تو انه مثلا حالا یه چیزی، در واقع میخواد یک جدایی رو برسونه، یعنی یک چیزی از طرف مقابل جدا میشه و این طرف گیرنده که من باشم قبل تو موضوعیت پیدا میکنه. پس اینجا قبل و هو الذی یقبل توبه عن عباده با توجه به این معنا چجوری میشه؟ خدا کسیه که توبه بندگانش رو از جانب بندگان، یعنی موضوعیت بندگان، از جانب بندگان توبه رو قبول میکنه. و یعلم ما تفعلون، یه جور دوباره جمله بعدی برای تایید این که یک هشداری باشه از ارتکاب گناهان. خب سوال کردن که ختم قلب با طبع قلب فرق داره؟ توی مفهوم نهاییش نه، ولی مفهوم لغوی بله. هر دو به مفهوم مهر زدن اشاره میکنن، اما ظاهرا ختم قلب انگار بار اون بستن دلش بیشتره، پررنگتره. خیلی خوب. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. خب استجابت با اینکه باب استفعاله، با اجابت با اینکه باب افعاله، یک معناست. خب دوستان اینجا یه مطلبی رو گذاشتن، بذارید من بخونم. خیلی ممنون صفا خانم بهبهانی. الختم و الطعب یعنی مهر زدن و پایان دادن، که گفتن بر دو وجه است. اول در معنی مصدر یعنی جفتش رو ببینید هم معنا گرفتن، که همان یعنی هم ختم و هم تعب و همان تأثیر گذاشتن بر چیزی است، مثل نقش کردن و اثر گذاشتن خاتم و تابه، یعنی مهر و انگشتر بر چیزی، انگشتری بر چیزی مثل امضا. دوم اثر و نتیجه‌ای که از مهر زدن و نقش کردن حاصل می شود که گاهی معنی آن گسترش می یابد. خب بذارید من پایین بیارم. خب ادامه نداره. خب معنیش گسترش پیدا میکنه، یعنی هم میتونیم به شکل مصدری نگاه بکنیم و هم به شکل اون اثر اون مصدر نگاه بکنیم، در حالی که هر دوتا کلمه نهایت گفتیم مفهومش یکیه، ختم شدتش بیشتر. خیلی خوب. استجابت گفتیم باب استفعاله، با اجابت که باب افعاله، هر دو یک معناست. باب استفعال ما شنیدیم که معنی طلب میده، ولی در معانی غیر طلب هم به شکل متابعه به کار برده میشه. خب میگه که همون اجابته، چون عبادت خودش یک نوع دعوت و خواندن خدای تعالی هستش، قبول عبادت رو اومده تعبیر به استجابت کرده. بعد ادامه داده و یزید هم من فضله، و خدا از فضل خودش اونها رو زیاد میکنه. این هم تعبیر جالبیه، میگه یزید و هم من فضله، اونها رو زیاد میکنه. یعنی آدمایی که این خصوصیت رو دارن زیاد میشن، البته این تعداد نیستا، یعنی فضل اون کار و ثواب اون رو خدا براشون زیاد میکنه. بعد در مقابل استجابت دعای مؤمنین جمله مقابل آورده، گفته کافران عذاب شدید دارن، درسته؟ والکافرون لهم عذاب شدید. یادمه توی بحث عذابها ما این صفات بعد از عذاب رو هم بررسی کردیم. خب میفرماین اینجا نوشتن که راغب گفته طبع این است که چیزی به صورتی و پیکری و شکلی در آید، مثل شکل سکه و پول، که اعم از واژه ختمه و اعم از واژه ختم و اخص از واژه نقش است. آها خب دیگه ختم خاص‌تره، میگم دیگه اثرش هم سنگین تره، مخصوصه خط مخصوصه. خب تموم میشه سیاق، آیات 17 تا 26 تموم میشه. یه بحث روایی رو اینجا علامه انجام دادن در مجمع البیان از حضرت علی علیه السلام. این عبارت هست و این روایت هست: مودت ما را حفظ نمی کند مگر هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد. بعد این آیه قل اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا رو اینجا تلاوت فرمودن. خب کمیت شاعر هم به این معنی تو شعر خودش اشاره میکنه. تو این سیاق بحث روایی رو فقط پرداخته به همون قل اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. بعد خب موارد زیادی رو آورده و اتفاقا در تفاسیر سنی هم این مفهوم اومده. خب هم از جانب شیعه، ما طرق شیعه زیاد داریم که خب این قابل انتظاره. این که در تفاسیر شیعه هم اومده، خب این ببخشید در تفاسیر اهل سنت هم اومده، خب جالبه. مثلا بعضی از مفسرین مثل سیوطی یا ترمذی به این مطالب اشاره میکنن. البته من هفته پیش معانی مختلف، یعنی 6 نوع معنی رو کردم از الا مودت فی القربا که اون مورد ششم رو قبول کردیم با توجه به اسناد به شواهدی که داشتیم. اومدن قرابت رو حالا اومدن چند نوع معنی کردن. یه ماجرای اینجا داره، بی رفتم به این ایام نیست. ببینید در کتاب، بذار کتابش هم بگم، تو همون کتاب دور منصور فکر میکنم نه عذرخواهی میکنم ببخشید، در کتاب مجمع البیانه. بله در کتاب مجمع البیان از شیخ تبرسی هست که موقعی که امام سجاد علیه السلام همراه اسرا وارد شام میشن، خب این خودش یک ماجرایی داره. من همجا یه پرانتز باز بکنم، خیلی خلاصه این بحث رو اینجا باز بکنم. ببینید ورود اسرا به شام یک ورود بسیار عجیبیه و یکی از مصائب آل الله هستش، خود نحوه ورود. خب این که اینها این چند روزی که تو سفر هستن، حالا دو سه روز توی زندان کوفن، بعد از کوفه حرکت میکنن به سمت شام و یه چند روزی هم تو مسیر هستن، به شام که میرسن از دروازه ورودی شام که حالا معروفه به دروازه ساعات، عمدن این اسرا رو معطل میکنن، خیلی معطل میکنن و به دستور یزید کل شهر رو میگردونن و عمدن از محله های یهودی میبرن این اسرا رو، که اونجا جسارت های زیادی به این کاروان اسرا میشه. و همین الان هم اون حالا نقطه دروازه ساعات که در سوریه هست نزدیک دمشقه تا کاخ یزید که حالا الان یه خرابه ای ازش بیشتر نیست، نیم ساعت راهه با هر وسیله که ممکن باشه، نیم ساعت راهه. اما اینها صبح وارد شام شدن، یعنی از این دروازه عبور کردن و جمعیت زیادی در کنار دو طرف این دروازه وایستادن و به تماشا پرداختن و عصر وارد کاخ یزید شدن. یعنی یک صبح تا عصر این اسرا رو اذیت کردن، چرخوندن تو محله‌های مختلف، جسارت‌های مختلف و حوادث مختلف این مسیر براشون افتاده، یعنی داخل شهر دمشق. یه پله خیلی معروفی داره، حالا یه سکو مانند در اون زمان توی دمشق، که یه شامی بلند میشه، حالا یه چیزهایی از اهل بیت پیامبر شنیده، بلند میشه و به این شکل حرف میزنه که حمد خدا رو که شما رو بکشت و بیچاره تان کرد. امام سجاد علیه السلام در جوابش فرمود هیچ قرآن خوانده ای؟ گفت آری. فرمود آلهامیم یعنی هوامیم را خوانده ای؟ گفت آری. فرمود هیچ خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مرد ناگهان متوجه شد و گفت نکند شما همون قربای رسول خدا باشید؟ فرمود بله هستیم. که حالا ادامه اینجا نگفته، ولی اون مرد همونجا منقلب میشه، توبه میکنه. بعضی از نقل ها میگن که شروع میکنه به ناراحتی و حتی یه جنگ کوچیکی هم اونجا اتفاق میفته و این مرد شهید میشه. خب این هم از ماجرای اسرای آل الله در شام که خب خیلی مفصله، از چه کوچه هایی گذروندن، چه جزالت هایی بهشون شد. من فقط این یه تیکر رو که امام سجاد اشاره به این آیه میکنن رو براتون عرض کردم. گفتم که از کتاب ابن ابی حاتم مروزی از ابن عباس هم همین مودت رو معنی کردن. این اهل سنتن، باز هم مودت رو معنی کردن. اون حسنه هم که تو آیه به من یقترف حسنتن، حسنه هم باز مودته. خب خب ما خیلی روایت داریم که این قربا کیا هستن. میگذرم از این روایت ها و یه روایت دیگه هم در آخر داریم مربوط به ویمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته. منظور از کلمات که گفتیم یا وحی یا نفوس انبیاست، در روایات منظور به ائمه معصومین علیه السلام و امام زمان علیه السلام هستن. خب این هم از این. بریم سراغ سیاق بعدی. یه چیزی اینجا گفته، میگه داستان انصار رو هم سیوطی آورده، هم حالا ابن مردوی از سعید ابن جبیر آورده. سعید ابن جبیر یک شیعه هست که اتفاقا جز مفسرین تابعی هست، خیلی مقامش بالاست و توسط حجاج ابن یوسف ثقفی به شهادت میرسه به طرز بسیار فجیع، که ارادت عجیبی به آل الله به خصوص حضرت علی علیه السلام و حسنین علیه السلام دارند. اولین کسی هستند که تفسیر رو به شکل مدون و به شکل منظم جمع آوری کردن. خب بریم سراغ سیاق بعدی. از آیات 27 تا 50 سیاق بعدیه. خب اول بریم سراغ بیانش. صدر سیاق رو ببینید. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. یعنی صدرش اینه. خب پس ما بعضا علامه این کار رو انجام میده، یعنی سیاق ها رو اتصال بینش رو هم رعایت میکنه. یعنی میگه این سیاق با این که سیاقش شداست اما اتصال داره مثلا به سیاق قبل یا ما قبل اون. اینجا هم همینه، چون صدر سیاق مربوط به رزقه برمیگردونن به سیاق قبلی، دقیقا به همون آیات الله لطیف اون به عباده یرزق و من یشا یا لهو مقالید و سماوات و الارض، این هم باز اشاره به اون هستش. خب وقتی ما میخواییم که از وحی و رزق صحبت بکنیم، گفتیم سوره شورا غرضش وحی به تمامی انها و وجوهش، یعنی از هر نوع به وحی نگاه بکنید از سوره شورا جمع شده. و یکی از اون رزقها و بزرگترین و نفیسترین رزقها دینیه که خدا در اختیار بندگانش گذاشته. هم تو این سوره به رزق مادی خیلی اشاره میکنه، هم به رزق معنوی. بعد قیاس های جالبی رو انجام میده، یعنی همونطور که رزق های مادی متفاوتند، رزقه های معنوی هم به فراخور حال مخاطبینی که اون رو دریافت میکنن با هم متفاوت هستند. بعد وقتی که بحث رزق میاد، چون رزق یکی از شؤون ربوبیته، چون رازقیت و رزاقیت از شؤون ربوبیت هست، پس باید دلائل توحید ربوبی رو اینجا باز بکنه، مثل خلقت آسمان ها و زمین، انتشار دواب یا جنبندگان در آسمان و زمین، کشتی ها، جریان دادن اونها، فرزندانی که مذکر و مؤنثن، یا به هر حال این وجود ربوبیت رو داره بعد از بحث رزق باز میکنه. خب بعضی از رزقها خدا فقط تو دنیا میده، به همه هم میده، و چون تو دنیاست با فنای دنیا هم از بین میره، یعنی فانی میشه، مثل همه خورد و خوراک ها و اینها. بعضی دیگرش، یعنی نوع دوم رزق، مخصوص مؤمنینه که در آخرت میده، میشه همون رزق معنوی که هم پایداره هم بهتره. پس به خاطر همین میاد یه سری صفات مؤمنی رو هم بعد از این رزق خاص بیان میکنه، حسن عاقبت رو براشون بیان میکنه، اوضاع قیامتشون رو میگه، و باز دوباره میره سراغ گروه مقابل. لابلای اینها یه سری احکام دیگر رو هم معرفی میکنه، انذار رو انجام میده، تخویف یعنی خوف دادن رو هم انجام میده، دعوت به حق میکنه و الی آخر. خب اینجوری شروع میکنه: ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض. ببینید لو شرطیه است. خب جواب شرط لو معمولا با ل میاد، لام جواب بهش میگیم. خب یعنی شما هر جا لو دیدید توی جوابش حتما ببینید که ل میاد. آها باشه، به من گفتن که به خاطر مفصل بودن بحث یهود، بله تا سر این سیاه من از خواهی میکنم، ندیدم مطلبتون رو. خب من بیان رو گفتم آیه بمونه، ولو بسط الله رزقه بمونه برای جلسه آینده.